أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام لم يذهب من مالك ما وعظك. از کلمات قصار اون بزرگوار است که انسان در عمر، در همه عمر پیوسته ثروت می اندوزد و هزینه می کند و از میان می رود و اون چه از ثروت انباشته انسان از دست می دهد کافیست که بی ارزش بودن مال دنیا رو اثبات کند و اون چه باقی می ماند گویی که مایه عبرت نیست. انسان اون چه رو حفظ میکنه از اموال به تصور این که حیات جاودانه دارد و این اموال رو مایه به تعبیر قرآن خلود خود و جاودانگی خود تلقی میکنه، از مال بازمانده هرگز عبرت نمیگیره و موعظه نمیگیره. ولی اموالی که از دست میره میتونه مایه تفتن آدم، توجه آدم به این که آقا این ثروت و این اموال نابود شدنیست، از میان رفتنیست و اون چرا که هزینه میکند انسان در واقع از بین میبرد، مگر اون که در مسیر حق، در جهت خیر، در طریق خیرات و مبرات هزینه شده باشه که او باز میماند، باقی میماند و میشود ذخیره آخرت. و در حقیقت اگر انسان از اون چه فراهم آورده و انباشته به نفع احسن بهره برداری کنه، داره آخرتشو میسازه و اگر نه به نحو درست و بی رویه و بی اساس تو هم با اسراف و اعوذ بالله در مسیر معصیت مصرف بشه، این وبال انسان است و باید موجب موعظه انسان بشود. لم یذهب من مالک ما وعوک، هر اون چیزی که باعث موعظه انسان بشه این مونده، بخش ماندگار ثروت و مال انسان اون بخشی است که موجب وعظ انسان و خیرخواهی انسان و ذخیره اخروی انسان قلم داد بشود. ما در خصوص قاعده وجوب و تسد القضاء علی من هو اهل لذلک بحث میکردیم، گفتیم که به لحاظ مبنای نظری میشود گفت که این قاعده میتواند ناشی باشد از نظریه مدنی و طب و اجتماعی و عیش بودن انسان. انسان مدنی و طب است، در مدنیت زندگی می کند، در شهروند است و در شهر زندگی می کند، اجتماعی و عیش است، با دیگران زندگی می کند. زندگی بشر زندگی جمعی است. وقتی چنین شد تخاصم واقع میشه. وقتی تخاصم واقع شد و خاطر تلاقی احوا و تزاحم منافع باید جایی باشد، کسی باشد که رفع تزاحم بکند و احیانا اگر تزاحمات سبب تخاصم شده باشه فصل خصومت کند. این مهم فقط از کسانی که اهلیت دارند برمیاد. پس بنابراین کسانی که اهلیت دارند یک تکلیف اجتماعی دارند. این یه تبیین نظری از مسئله است، در واقع زمینه نظری مطلب. اما ادله گفتیم که به بعضی از عمومات کتابی می شود تمسک کرد. در به هر حال خلال آیات الهی بعضی آیات هست که به مسابه عمومات به اونها میشه تمسک کرد. مثلا آیه و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، گفتیم که از اون جهت که تعاون بر اسم حرام است، در واقع بر اسم عدوان تعاون کردن حرام است، به قرینه او نمیتواند در واقع تعاون بر تقوا به رو تقوا مباح باشد فقط. و به اعتبار اینکه تعاون بر بر و تقوا عدل تعاون مقابل تعاون بر اسم و عدوان هست، او حرام است به اقتضای قرینیت و به اعتبار تناسب و لحاظ سیاق آیه باید گفت که تعاون بر بر و تقوا هم واجب است. اما فی الجمله از این جهت که نمیخواییم بپذیریم که تمام مراتب تعاون بر بر و تقوا واجب باشد، اما اون مراتب مهم، اون مراتب عالی باید به اصطلاح واجب و الزامی باشد. از شؤون قضا و قاضی استیفای حقوق، اقامه قسط، استقرار امر، فصل خصومات، خصوماتی که ناشی از وقوع اسم و عدوان است خواهد بود. و میتوان گفت که این امور از اهم مصادیق تعاون بر بر و تقوا است و از اهم مصادیق تقابل با اسم و عدوان است. و چون این امری جز از کسی که اهلیت داشته باشه برای رفع این امور و یا تحقق اونها، مثلا استیفای حقوق مستضعفین و ضعفا، اقامه قسط در جامعه، استقرار امنیت در جامعه، فصل خصومت بین متخاصمان، اینا فقط از عهده کسی که دارای صلاحیت شرعی باشد برمی آید. و اگر اینجور شد بگیم که خیلی خوب، برغم این که این جهاد هست و از این آقام برمیاد ولی برش واجب نیست قیام کنه و اهتمام کنه به قضا، معنیش اینه که میتونه کنار بشینه و همچنان اسم و عدوان رواج پیدا کنه و تکثر پیدا کنه، روز به روز انباشته بشه و حیات انسان تبدیل به یک حیات جنگلی بشه و در این حال او هم نشسته باشه. چون این چیزی رو نمیشود پذیرفت و باید گفت که بر چنین کسانی که میتوانند مقابله کنند با چنین وضعیتی لازم و واجب است که قیام به این امر کنند. و به این ترتیب میشود گفت که من له الاهلیت، اهلیه برش واجب میشود اهتمام امر قضا. آیات دیگری هم از عمومات هست، از جمله آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینحون عن المنکر. اینجور آیات هم میتواند به ما کمک کنه برای اینکه نهی از منکر میتواند یکی از مراتب و انواعش اقامه حکومت و اعمال ولایت باشه که از شاخه ها و شعب اعمال ولایت، ولایت قضایی است. کما اینکه گفتیم میشود به جهت و به حسب حسبم وجوب رو تقریب کرد. در واقع اگر کسی که اهلیت برای قضاوت دارد چون این کسی تصدی امر قضا نکنه، معنیش این میشود که حدود الهی و احکام الهی مهمل و منعتل بماند. و میدانیم که شارع مقدس رضا به ترک حدود و تعطیل احکام هرگز ندارد. در نتیجه بر کسی که اهلیت دارد برای قیام به قضا، اجراء حدود و تطبیق احکام الهی لازمه و باید اقدام به قضا بکنه. این راجع به آیاتی بود که اجمالا یه مرور دیگری کردیم، اما یک سلسله اخبار هم بر این قاعده میتواند دلالت کند، مدرک این قاعده میتواند تلقی شود. از جمله اونها معتبری سالم ابن مکرم جماله که معروف است به ابی خدیجه. روایت از امام صادق سلام است که در اونجا آمده است که فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. تمام روایت معروف است این است که شیخ در تهذیب نقل میکنه از احمد ابن محمد از حسین ابن سعید عن ابی الجهم از ابی خدیجه که همین به اصطلاح سالم المکرم هست که او میگوید که ابی خدیجه یعنی این سالم المکرم میگوید که از صادق سلام الله علیه منو فرستاد نزد عده‌ای از اصحاب، عده‌ای از شیعیان، عده‌ای از به اصطلاح خودی‌ها که مزدیک به حضرت صادق سلام الله علیه بودن. منو مأمور کرد حضرت که برم مطلبی رو به اونها بگم و فرمود که برو به اونها بگو که قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تدارا بینکم فی شیء من الاخذ والعطا ان تتحاکموا الى احد منها الى الفساق. فرمود که برو به این جمع، این گروه از شیعیان این کلام منو برسون، بهشون بگو که مبادا که وقتی بین شما خصومتی واقع میشه یا بنا میشه که چیزی دریافت و پرداخت بشود بر اثر مثلا نزاها اختلافات، این رو به نزد این فساق ببرید، این قضات فاسقی که از قبل حکومت جائر منصوب هستند، پیش اینها نرید، تحاکم به جائر نکنید، جائز نیست، بلکه بروید پیش از بینتون کسی رو پیدا کنید که اهل فقه، حلال حرام ها رو بلد است. اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، یک کسی رو که بین خودتون بشناسید، شناسایی کنید که حلال و حرام ما رو میداند، فقه اهل بیت و بلد است. فإنی قد جعلته قاضیا، کسی که دارای چنین شرایطی او رو قاضی قرار دادم. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعدا الى السلطان الجائر، دوباره باز تاکید فرمودن مبادا شما در مقام تخاصم بعضیتون با بعضیتون اگر دعوا دارید مراجعه کنید و طرف دعواتون رو بکشید ببرید به محکمه سلطان جائر و در دستگاه خلافت جائر و غاصب بخواید حقتون رو از دیگری بگیرید. چون این نکنید، بلکه کسی رو از بین خودتون که آشنا به فقه اهل بیت است پیدا کنید، اگر پیدا کردید من او رو قاضی قرار دادم. خب در این حدیث نکات فراوانی هست که باید به لحاظ دلالی به اونها بپردازیم، ولی یه نکته سندی وجود داره که اجمالا به اون اشاره میکنیم چون مورد ابتلا هست. روایات متعددی از ابی خدیجه نقل میشه و غالبا اصحاب روایات ایشون رو معتبر تلقی میکنن و همین روایت رو هم به اصطلاح میگن معتبری سالم ابن مکرم جمال، ابی خدیجه یا لقب دیگش ابو سلمه است. و منتها یک تشکیکی در وساقت سالم مکرم جمال شده، جهتش هم این است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در فهرستش ایشون رو تضعیف کرده، گفته ضعیفون و هو ضعیف. از اینکه مرحوم شیخ تعبیر به ضعیف کرده و او رو تضعیف فرموده، به رغم که دیگران مثل نجاشی او رو توصیف کردن، خب حسب قاعده تضعیف مقدم بر توفیق است. وقتی احیانا خدشه در وساقت راوی می شود ولو اینکه دیگران توصیف کنن، این خدشه تقدم دارد و احتمال می رود که اونهایی که احیانا توصیف کردن به آنچه که کسی دیگر تضعیف کرده و از اون اطلاع داشته و بر اون اساس تضعیف کرده اطلاع نداشتن اینا. مثلا شیخ به یه نکته رسیده که به اعتبار او تضعیف کرده صالح ابن مکرم به اصطلاح جمال را، ابی خدیجه و یا ابو سلمه را، و مثلا نجاشی اون نکته رو و نکته رو نمیدونسته، برنخورده بوده و لذا توصیح کرده. در نتیجه این قاعده است، اصولا یه قاعده در واقع رجالیست که تضعیف مقدم بر توصیح است، این یه قاعده کلیست. در نتیجه خب بعضی خواستن بگن که صالح ابن مکرم در واقع موثق نیست، ولیکن تحقیقاتی شده و ما با استفاده از تحقیقات رجالیون معاصر و متأخر نکاتی رو ذیل این بیان عرض میکنیم تا اینکه این به خاطرمونم بمونه، چون با روایات که ابی خدیجه در ابواب مختلف نقل کرده سر و کار داریم، مخصوصا این روایت که خیلی کاربرد داره در به اصطلاح قضا و در متن این روایت نکات متعددی در خصوص جعل قاضی و احیانا جعل حاکم نهفته که مورد استناد ما خواهد بود. خب این آقا رو به رغم این که از اصحاب امام صادق علیه السلام و مکاظم علیه السلام بوده و روایات متعددی از هر دو بزرگوار نقل کرده و یک از روایاتی که از امام صادق نقل کرده همین است که خوندیم، این رو شیخ تضعیف کرده ولی نجاشی با تعبیر مؤکد گفته ثقتون ثقتون. شیخ فرموده هو ضعیفون، اما نجاشی میگه ثقتون ثقتون، یه بار هم نمیگه ثقتون. این به این جهت است که ظاهراً برغم اون قاعده تقدم تضعیف بر توفیق، ظاهراً یک اشکال جدی اینجا یا احیاناً دو اشکال جدی اینجا وجود داره که شیخ ناظر بونها این نظر رو تضعیف رو به اصطلاح مطرح کرده. مرحومای خویی می‌فرماد که ما دو تا سالم ابن ابی سلمه داریم، ابی خدیجه لقب دیگرش ابی سلمه است. امام صادق علیه السلام او به ابی خدیجه معروف بوده، ولی امام صادق در سفری که همراه ایشون بوده برای مکه بهشون میفرماد که تو کنیتو ببخشید از کنم لقب کنیتو عوض کن، کنیتو بگذار ابی سلمه. و در نتیجه سالم ابن ابی سلمه در واقع میشه به اعتباری اسم امین ابی خدیجه، ولی یه فرد دیگه هم باز به نام سالم ابن ابی سلمه وجود داره که او هم غیر از اینه و او موثق نیست، او توثیق نداره، بلکه تضعیف هم شده است، او سریعاً تضعیف شده، احدی هم رو توثیق نکرده. سالم ابن ابی سلمه کندی سجستانی اون آقا، این سالم ابن ابی سلمه سلمت ابن مکرم اسدیست، اون در واقع کندی لقبش به اصطلاح قبیلش طائفش کندیست، منصوب کندیه و حالا چگونه سجستانی بوده نمیدونیم، سجستان همون سیستانه به اصطلاح اسم قدیمیش به فارسی سجستان بوده، عربی سجستان گفته میشه همون سیستانه در واقع. به هر حال این آقا تضعیف شده، اما ابی سلمی به اصطلاح مکرم اسدی همین است که محل اختلاف است که شیخ تضعیف فرموده در جایی در فهرست، ولی نجاشی صریحا توثیق و توثیق مؤکد کرده است. گفته میشه ممکنه که احیانا مرحوم شیخ به این جهت توجه نداشته، یعنی از این نکته غافل شده، این که سالم ابن ابی سلمه کندی سجستانی ضعیفه و اسمن با سالم ابن ابی سلمه ابن مکرم اسدی مشترکه، اونم سالم ابن ابی سلمه است، اینم سالم ابی سلمه است، و اولی تضعیف شده، احدی هم رو توصیق نکرده. شاید شیخ به این جهت توجه نفرموده بوده و تضعیف شیخ به خاطر اینکه تصور میکرده که اون تضعیفی که راجع به سال ابن ابی سلمه یک هندی شده، اون همین سال ابن ابی سلمه مکرمه. تضعیف او رو در کتب رجال بار بر سال ابن ابی سلمه ابن مکرم کرده است که ابن مکرم ولی اونیست، غیر از اوه، از اصحاب امام صادقه و موثق نجاشی رو توضیح کرده است. شاید به تصور اینکه این دوتا آدم یکی هست و جایی راجع به سال ابن ابی سلمه تضعیف دیده و همون رو هم اعتماد کرده و گفته که و هو ضعیفون. این تشابه اسمی و سمیه هم بودن این دو نفر تضعیف رو از یکی به دیگری به اصطلاح تسری داده. علت این خطا هم شاید اینه که این دو هر دو از عبدالرحمن ابن ابی هاشم نقل روایت کردند. در نتیجه خب کسی اگر این اسم رو ببینه و توجه نداشته که دو نفر هستند، بعد چون هر دو هم از عبدالرحمن ابن ابی هاشم نقل روایت میکنن، فکر کرده خب همون یه نفر دیگه از عبدالرحمن هم داره روایت نقل میکنه هر جا، پس یه نفر بوده. واقع راجبه یکی از دو نفر همنام تضعیف داریم، فکر کرده خب همون یه نفر است دیگه، پس بنابراین هرگاه که گفته شود سال ابن ابی سلمه همون آقایی است که تضعیف شده. احتمال میره شیخ در واقع به این که اینا دو نفر هستند و با هم متفاوتند، احیانا تفتون و توجه نداشتند و دو نفر رو یک نفر تلقی کردن و در نتیجه گفتن که خب این ضعیفه دیگه، چون تضعیف اون دیگری رو سجستانی رو جایی دیده بوده است. این که این مطلب رو تقویت میکنه این است که مرحوم علامه حلی در خلاصت الاقوال که فشرده اقوال رجالیون رو جمع کرده ایشون اوورده که شیخ سالم ابن مکرم رو توصیف کرده است، همی ابی خدیجه رو در فهرست شیخ تضعیف کرده. علامه حلی نقل میکنه که ایشون در جای دیگری سال ابن مکرم رو توصیف کرده. این میتونه شاهد این باشه که احیانا شیخ بعدها متفتن این نکته شده که ما دو تا سال ابن ابی سلمه داریم و دومی که ابن مکرم است این موثقه، ولی یه جای دیگه توصیف کرده. یعنی میشه این احتمال رو داد که شیخ هم خودش بعدها متوجه شده و حساب این دو نفر از هم جدا کرده، گفته آقا ابی خدیجه کسیست و توصیح کرده و سال ابن ابی سجستانی کسی دیگه است که تضعیف شده است و ضعیف است. ممکنه در واقع این نشانه تفتن ثانوی شیخ به خطایی که احیانا در فهرست کرده بوده باشد و بگیم که خود شیخ هم اعراض کرده از اون نظر قبلیش. این یه نکته. این مطلب رو مرحوم خویی مطرح میکنن که خب نکته قابل تأملیست. نکته دومی که احتمال میره سر تضعیف شیخ باشه اینه که ابی خدیجه در واقع در یه مقطعی از عمرش گرایش به فرقه خطابیه داشته، فرقه خطابیه که منسوبن به اصطلاح ابوالخطاب، یاران ابوالخطابی هستند که معاصر امام صادق و از غلات بوده، جزء غلات شیعه بوده و ما هم غلو رو نوعا کفر تلقی میکنیم و کسی که غالی حدیثشو نمیپذیریم چون رو ضعیف میدانیم، کافر نمیتونه موثق باشه. حالا عامی رو موثق ممکنه قلم داد کنیم اما کافر رو نمیشود گفت موثق است، غالی کافر است. اگر احیانا البته غلو به معنی کلمه باشد، چون یکی از جهاتی که باید توجه کرد و بعضی از اعظم به این نکته تفتون داشتند و توجه دادند این است که بعضی از افرادی که متهم به غلووند اینها واقعا غالی نبودند، خلفای جور تصورشون این بوده که مثلا حضرت سید شهدا هم علیه الله یک کسی مثل خودشونه. وقتی یک کسی اگر میگفت امام حسین علیه السلام امام معصوم دارای مثلا علم غیب است و علم امامت است و امثال این مسائل و مراتب معنوی و ملکوتی این بزرگواران رو مطرح میکنه، میکنه این قلوب رو میکنه. شما فکر کنید همین وضعی که امروزه مثلا سلفی های تندرو و وهابی ها مثلا نسبت به شیعه دارن، خب میگن مشرکید شما، بالاتر از قلوب. حالا در مقام قلوب ممکنه کسی قائل به الوهیت نباشه، در این حال بگن قالی است. اما الان وهابی ها به مای شیعه موحد که توحید اساسی و عمیق و دقیق رو از امیر سامر ارائه کرده که اون اصلا به ذهنشون نمیتونن درک کنن توحید علوی رو، به اون توحید معتقد و ملتزمیم، به ما میگن مشرکید شما، خب میکشن ما رو هم. این همه شیعیان رو در دنیا میکشن. از کجا که بعضی ها که متهم به قلوبن مخالفین اینها رو متهم به قلوب کردن و قلوب رو هم تصورشون این بوده که کسی که به بعضی مقامات معنوی ائمه علیهم السلام اهل بیت اعتقاد داشته باشه این قلوب است. ممکنه چون این تصوری و توهمی اونا داشتن و در چون متهم شدن به قلوب. اصل این که اصلا هر کسی به قلوب متهم باشد واقعا غالی به معنی کلامیانه است محل تأمل. منگه یه نکته هم میشه اینجا گفت و اون این که علاف هست که کسی به مرتبه ای از مراتب قلوب مبتلا باشد، نمیگه مال اون قلوبی که خود امیرالمومنین امر به سوزاندن اون قلات کرد، نه اون قلوب که قائل به اونا دیگه مشرک بودن کافر بودن در واقع، نه یه مراتبی از قلوب. اگر کسی چنین باشد آیا باید گفت که این مطلقا دروغگوه؟ این انحراف عقیدتی در حوزه کلام، در حالی که از عامه که انحراف عقیدتی در حوزه کلام دارن ما گاهی توثیق میکنیم، موثق قلم داد میکنیم، این هم به روایت از اونو نقل میکنیم به عنوان که روایت اونها موثق است، اگر در حوزه کلام باشد قطعا نمیشود اعتماد کرد روایاتی که روایاتی کلامی باشه، در حالی که او هم انحراف کلامی داره. خب این آدم در مزان اتهامه، چون عقایدش خرابه روایات که در عقاید نقل کنه قابل اعتماد نیست. اما اگر در یه فرع فقهی نقل کنه، در یه مسئله فقهی نقل کنه، آقا نماز صبح مثلا نماز ظهر چنین، فلان جزء صلات چنین، این آیا ربطی داره به مسئله غلو؟ یه فرع فقهی آیا متأثر است از غلو کلامی؟ ظاهرا نه. لحاظا ما میخوایم این تردید رو هم در کنار این قضیه قرار بدیم که آیا صرف غلو و هر مرتبی از مراتب غلو در کسی محقق شد، علا فرض که واقعا کسی غالی است، متهم نیست از قبل دشمن، اصلا محرز است که درجی از غلو رو دارد، اما به صرف این که مختصر یه درجه از غلو رو کسی دارد در حوزه کلام، در فقه و اخلاق هم احادیثش رو نباید بپذیریم، اینا میتونه محل تأمل باشد. ولی ما از همینا که بگذریم، ابی خدیجه جزء غلات بوده و این که میگن جزء غلات بوده دلیل تاریخش هم این است که خلیفه اینا رو تجمع کرده بودن، اصحاب و یاران ابوالخطاب جمع شده بودن توی مسجدی، دستور داد همه رو قتل عام کردند، همه رو کشتند، او و همه یارانش کشتند. در میان ابی خدیجه به نحوی فرار کرد، تنها کسی که زنده موند این بود. خب این که خلیفه جائر میگوید اینا از قلاتن، خودش مشکوک میشه قضیه، بس او متهم به قلوب کرده باشد. خب اونا مگه سادات رو نمی کشتن؟ هزار هزار مگه سادات رو نکشتن از ضراری رسول خدا؟ مگر هزار هزار از شیعیان نکشتن که غالی نبودن قطعا؟ اونا هم معتقد نبودن که غالیه. اما این حادثه احیانا بسا نابحق بوده، احیانا خلیفه جائر گفت اینا غالی هن، بلکه شاید اینا یه گروه مبارز بودن، چه میدونیم. اما حالا ما میپذیریم سلمنا که اینا از غلات بودن، ابی خدیجه از بین اینا نجات پیدا کرده، فرار کرده. اما بعدن داره که او اعراض کرد، توبه کرد. علاوه بر این که توبه کرد، ما عرض میکنیم از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلامه، یعنی کسی شده که جزء یاران امام صادق شده و بعد در ادامه از یاران امام کاظم بوده سلام علیه امام. و اگر کسی غالی باشه یا اگر کسی موثق نباشه، میشود با یه امام باشه، بعد از او دوباره امام دیگر و بعد جمال امام صادق باشد، ساربان امام صادق باشه در سفر حج، سفر حجی که اون زمان چندین ماه طول میکشید و چندین ماه معاشر بوده با امام صادق علیه السلام. این آدم میتواند آدم فاسق فاسدی باشه، یعنی آدم قحطی بوده که امام صادق به عنوان ساربان و جمال به اصطلاح مکاری ازش شطور اجاره کنه، همراهی کنه او رو در یک سفر طولانی حج. و این پیشنهاد تغییر کنیه از ابی خدیجه به ابی سلمه از امام صادق علیه السلام در همین سفره، یعنی معلوم شه به امام صادق اونقدر نزدیک بوده، با هم معاشر بودن، خودمونی شدن، که امام صادق پیشنهاد داده که کنیت عوض کن، حالا به هر دلیلی. خب این که کسی میگه آقا اسمتو تغییر بده، مثلا فامیلیتو عوض کن یا لقبتو عوض کن، یه همچی تعبیری اگر مثلا کسی میکنه، این نشون میده که خب نزدیکن به هم دیگه، نمیخوایم اینا رو قاطع تلقی کنیم، ولی اینا قرینه است دیگه، یعنی قرینه سلامت این فرد و بلکه وساقت این فرد است. امام صادق علیه السلام به او اعتماد کرده، بعد امام صادق امام کاظم علیه السلام به او اعتماد داشته و به عنوانی که از صحابی اون بزرگوار در کنار امام کاظم باقی مونده، و این همه روایت از این دو بزرگوار شنیده و نقل کرده. و در مجموع به هر حال یک کسی با این شرایط اگر هم غالی بوده دیگه نمیتوان گفت غالی مانده، بلکه فراتر از اون نمیتوان گفت غیر موثق بوده، فردی که این همه به دو معصوم نزدیک بوده. شاید احیانا مرحوم شیخ تو ذهنش این قلوف بوده، ولی با این نکات که ما داریم عرض میکنیم محل تأمل میشه. شیخ بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، شیخ الطائفه است، طالب معصومه، و اون بزرگوار اطلاع از غلو ابی خدیجه داشته و احیانا اطلاع از اعراض و توبه او نداشته، یا به این نکته توجه نفرموده که اصلا مگه هر کسی که متهم به غلو میشود غالیه؟ و اگر واقعا ابی خدیجه غالی بوده و فرض کنیم اگر توبه نکرده باشه غالی بوده باشه، میتونه اینقدر به امام صادق و امام کاظم نزدیک شده باشه؟ ائمه‌ای که حکم به قتل غلات میکردن مشرک میدونستن. شاید شیخ به این نکته و نقطه هم احیانا عنایت و توجه نداشته و بعدها متفتن شده که گفتیم مثلا علامه میگوید که در جای دیگری غیر از فهرست توصیل کرده به اصطلاح ابی خدیجه رو، و این نشون بده که بعدها شیخ با این نکته برخورد کرده که ایشون توبه کرده یا توجه فرموده به این که وقتی کسی با دو امام مصاحبت داشته و صحابی اون دو امام بوده، در سفر طولانی در کنار امام صادق بوده، امام صادق به اونقدر نزدیک بوده که پیشنهاد تغییر کنیش رو داده، او هم کنیش رو تغییر داده، این مناسبات رو احیانا بعدها برخورد کرده باشه، از این نظر اعراض کرده باشه، اون نقل علامه ناشی از این قضیه است که بعدها نظر خودش هم تغییر کرده باشه. نکته سومی که میشود گفت اون که شیخ در واقع نه مرحوم علامه میگه در جای دیگر، من مجال نبود مراجعه کنم، در فهرست تضعیف کرده، دو تا کتاب رجالی داره شیخ، وقت فهمده که در فهرست تضعیف کرده، در جای دیگر توصیح کرده، جای دیگر خب قاعدتاً باز کتاب رجال دومش باشه، این باید مراجعه کرد، من مجال مراجعه نداشتم، ولی خب نقل علامه قابل اعتماد. نکته دیگری که مطرح شده اینجا، اصحاب رجال از متأخرین معاصرین مخصوصاً بهش پرداختن، نکته قابل تأملی است، این که مرحوم شیخ ششتری رضوان الله تعالی علیه فرموده که اصلاً با توجه به اینکه از شیخ دو تا قول داریم، هم قول به توثیق داریم هم قول به تضعیف داریم، پس بنابراین از شیخ دو قول متعارض داریم، و اذا تعارضا تساقطا، وقتی شیخ دو قول متعارض داره به هیچ کدوم نمیشه تناسب کرد، هر یک دیگری رو خنزا میکنه، به اصطلاح از حجت ساقط میکنه، پس بنابراین این ما نمیتونیم رو قول شیخ دیگه تکیه کنیم، یعنی کسی به تعبیر دقیق تر، این تعبیر از بنده باشه، این که فکر کنیم شیخ تضعیف کرده و نجاشی توثیق کرده و هم تضعیف داریم هم توثیق و تضعیف مقدم بر توثیق از طبق قاعده، این حرف رو میتونیم بزنیم. چرا؟ برای این که شیخ قولش چون متعارضه ساقط میشه، انگار شیخ قولی نداره دیگه، برای اگر باید به شیخ اعتماد کرد که باید اعتماد کرد، یا به تضعیفش یا به توثیقش، به کدوم؟ به هر کدوم اعتماد کنیم دیگری خونسا میشه، پس هر دو قول شیخ از حجت ساقط میشه، پس انگار شیخ اینجا بلا رأی است، چیزی راجبه عربی خدیجه نفرموده است. وقتی این کنار رفت میمونه نظر نجاشی، نجاشی توصیح کرده، پس ما دلیل بر توصیح داریم فقط، چون دو قول شیخ خودشون خونسا میکنند، در واقع خودش دو قول، هر یک خود شیخ با قول خودش هر یک از دو قولش قول دیگرش رو عملا از حجت ساقط میکنه، کلن کنار میره، میماند نظر نجاشی. وقتی نظر نجاشی بمونه یعنی ما فقط یه توثیق داریم، وقتی توثیق داریم خب راوی موثقه دیگه. اینجا مرحوم آقای خویی وارد شده، نقد کرده فرمایش مرحوم ششتری رو رضوان الله تعالی علیه ما، گفته است که این در واقع که ما بگیم تساقط کرده است دو قول به اصطلاح شیخ، این نیست، بلکه ایشون فرموده است که ما باید همون قاعده یا نظیر قاعده تعارض خبرین اینجا عمل کنیم. بالاخره ما دو نفر داریم که یکی یه خبر راجع به ابی خدیجه داره، شیخ که تضعیف است، دیگری یه خبر دیگه دارد نسبت راجع به ابی خدیجه نجاشی که توثیق میکنند، پس بنابراین حال این دو خبر، حال دو خبر متعارضه. ما اونجا وقتی در جایی با دو خبر متعارض رو بجوم چه میکنیم؟ اونجا هم قاعده تساقط رو اجرا میکنیم، اینجا هم قاعده تساقط رو اجرا کنیم. در واقع همونطوری که حالا ما این اضافه میکنیم به فرمایش های خویی، همونطوری که مرحوم توستری میگوید که بین دو قول شیخ قاعده تساقط حاکمه، هر یک قولی قول دیگرش رو از حجت ساقط میکنه، همینطور است قول نجاشی، یعنی قول نجاشی در کنار قول به توثیق شیخ، دوتایی با هم یه خبر انگویی و قول دیگر شیخ هم یه خبر دیگه است، پس بنابراین ما در واقع بازم دوتا خبر داریم، حالا یه خبر که دوتا نقل داره گویی، خبر اینه که بس اخبار از توثیق است، یکی دیگه داریم مقابلش یه خبر است که تضعیف است، ولی در هر حال ما در هر حال دو تا خبر اینجا داریم، یه تضییق یه توضیح. پس بنابراین ما طبق قاعده تساقط باید عمل کنیم، همون قاعده که در خصوص خبرین هست در خصوص نظرین هم بین این دو بزرگوار شیخ شوشتری و شیخ دوزی میتونه حاکم باشد. حال این قضیه، حال همون قضیه تعارض خبرین است. آقای خویی اینجوری فرموده و در واقع خواسته بگه که خب ما اصلا نه به قول نجاشی نه به قول شیخ بیش کدوم نمیتونیم اعتماد کنیم، ولی میشود نسبت به فرموشه های خویی یک حرف و نکته طلبگی رو گفت، یک خدشه کرد. و اون این که به هر حال اگر قول به حذیف از یک کسی دیگه بود و شیخ فقط قول به توثیق داشت، یا برعکس شیخ فقط قول به تضعیف داشت و توثیق و نجاشی و یک کسی دیگه کرده بودن، این فرمایش شما درست بود که در واقع قول به تضعیف شیخ به سلامت بود به عنوان یک قول، بعد معارضه میکرد با قول نجاشی و فرد دیگری که قائل به توثیق بودند. اما مشکل اینه که خود شیخ خودش رو تضعیف کرده، یعنی خود دو قول شیخ یک قولش قول دیگر رو تضعیف کرده و قول به صلاح تضعیف شیخ رو خودش تضعیف کرده. در واقع قول شیخ اینجا قوه تعارض با کلام نجاشی رو نداره، اینجا دوگانه است و خودش خودش رو تضعیف کرده. در نتیجه نمیتوان گفت قول شیخ دو تا قول داره، یکیش یه طرف قضیه است قول به تضعیف، یه قول دیگه هم که نقل شده به قول به توثیق در کنار قول به توثیق نجاشی، این دو تا با هم یه طرفن. نه خیر، خود دو قول شیخ هر کدوم یه طرفن. به تعبیر دیگه قبل از اینکه نوبت برسه ما قول شیخ را، قول به تضعیف شیخ را با قول به توثیق نجاشی مقایسه کنیم، کلام شیخ از صحنه خارج میشه، خودش خودش خارج میکنه. تا نوبت برسه بریم با نجاشی قیاس کنیم، در کلام خود شیخ تعارض وجود داره، ساقط میشه کلامش. قوه مقابله با قول نجاشی دیگه باقی نمیمونه، ندارد. اینجوریه که بگیم اون یه قول است این یه قول، نه خیر، اون دیگه یه قول نیست. شیخ خودش رو، قول خودش رو ساقط کرده از حد حجیت. اول بین دو کلام خود شیخ مقایسه میکنیم، دیگه تساقط میشه. وقتی تساقط رفت کنار، ما یه خبر داریم و اون خبر قول به توفیق ابی خدیجه، تموم میشه میره. در چه باید حق حقیق این است که ابی خدیجه موثقه و باید به اصطلاح مراجعه کرد. حالا با توجه به این بحث به اصطلاح سندی، حالا اگر بخوایم تبیین استدلالی هم بکنیم زمان میخواد، دیگه به جلسه بعد موکول کنیم، ولی این نکات که عرض شد نکات مهمی بود، چون هم روایات متعددی از ابی خدیجه داریم، هم نفس مخصوصا اون قسمتی که اشاره کردم مسئله قلوب محل تأمل در جای دیگه هم پیش میاد. سه نکته راجع به مسئله قلوب عرض کردیم، استدلال به روایت و روایت دیگر انشاءالله جلسه بعد. و سلام علی محمد و آل طیبین.